از آن توتی های خوب بود. از آنچه جسمن نشان می داد سبکتر بود. کلش زرد رنگ و زبانش سیاه بود. تنها نشانه هایی که از توتی های سایر رودخانه ها که در آنها گیاهانی رشد می کردند که در گل ریشه می دواندند متمایزش می کرد. آن توتی ها حتی با شیاف سقز نیز به حرف نمی آمدند. دکتر اوربینو در مقابل عمل سرشار از نبوغ همسرش سر فرود آورد و تصدیق کرد که شکست خورده است. حتی از خود متحیر شده بود که از پیشرفت های توتی که با تحریکات مستخدمه ها شکل می گرفت تفریح می کند. توتی در بعد از ظهرهای بارانی از خیز شدن پرهایش بس لذت می برد و زبانش باز می شد. جملاتی را بر زبان می آورد که مال زمانهای گذشته بود و در خانه آنها یاد نگرفته بود. به این نتیجه می رسیدند که سن توتی خیلی بیشتر از آن است که حدس می زدند. آخرین شک و شبهه دکتر در شبی به پایان رسید که بار دیگر دوست ها می خواستن از طریق اتاقک زیر سقف داخل خانه بشوند. توتی چنان مثل سگهای آلمانی پارس کرد و آنها را ترساند که اگر خود آن سگها در آنجا بودند نمی توانستن آنطور واقعی پارس کنند. فریاد می کشید آهای دوست، آهای دوست. آنطور واقعی پارس کردن و آنطور به وضوح آهای دوست گفتن دو چیزی بود که در آن خانه فرا نگرفته بود. آن وقت بود که دکتر اوربینو شخصاً تربیت او را به عهده گرفت. داد تا برای او در زیر درخت انبه یک چوب افقی کار بگذارند و روی آن هم یک کاسه کوچک برای آب خوردن و یک کاسه دیگر برای گذاشتن موزهای رسیده و بعد هم یک چوب دیگر تا بتواند مثل بازیگران سیرک روی آن معلق بزند. از ماه دسامبر تا ماه مارس که شبها سردتر می شدند و زندگی در بیرون از خانه با طوفان و بادهای شمالی غیر قابل تحمل می شد، او را به اتاق خواب می آوردند، در قفسی می گذاشتند و روی قفس هم یک شال می کشیدند. گرچه دکتر اوربینو مشکوک بود که قده‌های آماس کرده ی توتی نشانه یک مرض عفونی مزمن باشد که معمولاً سگ‌ها و اسب‌ها به آن مبتلا می‌شوند و بعید نیست هم اتاقی شدن با او مرض عفونی را به آنها نیز سرایت بدهد. سال‌های سال پرهای بال او را چیده و او را آزاد گذاشته بودند تا به هر جا می‌خواهد قدم زنان به گردش برود. پاهایش مثل یک اسب سوار پیر طوق انداخته بودند. یک روز از قفسه های آشپزخانه بالا رفت. مثلا میخواست آرتیس بازی درآورد و معلق بزند که ناگهان در دیگی افتاد که در آن گوشت میپختند. مثل زمانی که در کشتی های بادبانی زندگی میکرد، خیال کرد که این کشتی کوچک داغ دارد غرق میشود. مثل ناخدا فریاد میکشید که خودتان را نجات دهید. به فکر این و آن نباشید، خودتان را نجات دهید. خداوند به او رحم کرد چون آشپز با ملاقه از دیگ بیرونش کشید. کمی سوخته و پرهایش همه ور آمده بود، ولی به هر حال زنده مانده بود. از آن به بعد حتی روزها هم او را در قفس نگاه می داشتند. گرچه عقیده عامه این بود که اگر توتی را مدام در قفس نگاه بداری، آنچه را که فرا گرفته فراموش خواهد کرد. فقط ساعت چهار بعد از ظهر که هوا کمی خنک میشد او را بیرون میکشیدند و دکتر اوربینو در حیات خلوت تدریس خود را آغاز میکرد. هیچ کس متوجه نشده بود که در طی آن مدت بالهای او رشد کرده و خیلی بلند شده بودند و آن روز صبح میخواستند بالهایش را بچینند و کوتاه کنند که از دست آنها در رفته و پرواز کنان رفته بود نوک درخت انبه نشسته بود. مستخدمه ها سه ساعت تمام سعی کردند او را بگیرند و موفق نشدند. مستخدمه های همسایه ها هم به کمک آمدند. به هر حیله‌ای متوسل شدند تا او را از درخت پایین بکشانند، ولی بیفایده بود. لجباز سر جای خود نشسته بود، کرکر خنده را سر داده بود و جیغ میکشید. زنده باد حزب آزادی خواه، زنده باد حزب آزادی خواه مرد شور برده. شعاری بود بس گستاخانه و بیباک. بیش از چهار مست لایعقل شنگول را به خاطر آن به قدر رسانده بودند. دکتر اوربینو به اشکال موفق می شد تا او را از لابلای برگ های درخت تشخیص بدهد. سعی کرد به زبان خوش او را راضی کند. سپس به اسپانیولی و فرانسه و عاقبت حتی به زبان لاتین متوسل شد. توتی هم با همان زبانها، با همان لحن خود او جوابش را داد، ولی از نوک درخت کان نخورد و میخ کوب سر جای ماند. دکتر اوربینو که می دید چاره از دست کسی بر نمی آید، دستور داد تا مأموران آتش نشانی را خبر کنند که اسباب بازی اخیر اجتماعی او شده بودند. تا چندی قبل، حریقها را فقط داوطلبان خاموش می کردند. با یک نردبان معمولی و سطلهای آب که از هر جا می توانستند به محل حادثه حمل می کردند. ولی این عملیات چنان با دست پاچگی و بدون نظم و ترتیب صورت می گرفت که عاقبت خیلی بیشتر از خود حریق خسارت به بار می آورد. ولی از سال قبل مؤسسه‌ای با سرمایه گذاری اعانه ملی درست شده بود که عامل آن خود دکتر خوونال اوربینو بود. اسم مؤسسه سازمان بهزیستی عمومی بود و دکتر نیز مدیر کل افتخاری آن بود. یک گروه مأمور آتش نشانی حرفه‌ای وجود داشت، به اضافه یک کامیون مخزن آب، دلول آب و آژیر و زنگ. مدروز بود. به مرحله‌ای که وقتی حریقی رخ می‌داد، زنگ‌های کلیسا برای اعلام آن به صدا در می‌آمد و مدرسه‌ها را تعطیل می‌کردند تا بچه‌ها به تماشای خاموش کردن حریق بروند و ببینند مأموران آتش نشانی چگونه با آتش مبارزه می‌کنند. در ابتدا کار مأموران فقط خاموش کردن حریق بود و بس. ولی دکتر اوربینو برای مقامات شهرداری تعریف کرده بود که یک بار در شهر هامبورگ دیده که مأموران آتش نشانی چگونه جان یک پسر بچه کوچولو را نجات داده بودند. بچه‌ای که پس از سه روز برف پشت سر هم در زیر زمینی افتاده و بدنش از سرما منجمد شده بود. یک بار دیگر هم در یکی از کوچه های تنگ و باریک شهر ناپل دیده بود که چطور مأموران آتش نشانی از بالکن طبقه دهم ساختمانی تابوتی را با جنازه داخل آن پایین کشیده بودند، چون راه پله تنگ بود و خانواده آن مرحوم موفق نشده بودند که تابوت را خودشان به خیابان بکشانند. این چنین مأموران آتش نشانی محلی فرا گرفته بودند تا بجز خاموش کردن حریق، عملیات ضروری دیگری را نیز انجام دهند، مثل باز کردن دری که کلیدش گم شده بود یا کشتن مارهای زهردار. مدرسه طبابت برای آنها یک دوره کوتاه آموزشی برای حوادث مختصر و جزئی ترتیب داده بود. در نتیجه تقاضای اینکه بیایند و یک توتی را از بالای درخت پایین بکشانند چندان مسئله عجیب و غریبی به نظر نمی رسید، چه برسد به اینکه توتی بسیار متشخص بود و می بایستی با او درست مثل یک آقای بسیار محترم رفتار می شد. دکتر اوربینو گفته بود: بگویید این تقاضا از جانب من است. و به اتاق خواب رفته بود تا برای نهار رسمی لباس بپوشد. واقعیت این بود که در آن لحظه به خاطر نامه خرمیا دو سنت آمور سرنوشت توتی چندان او را نگران نساخته بود. فرمینا داسا پیراهن ابریشمی راحت و گشاد به تن کرده و کمربندی هم روی آن گره زده بود. یک گردنبند بلند مروارید اصل نیز که دانه هایش کوچک و بزرگ بودند به گردن انداخته بود. البته گردنبند آنقدر بلند بود که آن را شش مرتبه دور گردن چرخانده بود. یک جفت کفش ابریشمی نیز به پا داشت که پاشنه بلند بود. آنها را فقط در مراسم خاص به پا می کرد. چون در سن و سال او مدام کفش پاشنه بلند پوشیدن صلاح نبود. البته آن پیراهن مد روز هم برای یک خانم متشخص و پیر چندان مناسب به نظر نمی رسید. ولی به قامت بلند و هیکل داره او که هنوز ظریف مانده و خموده نشده بود خیلی می آمد و با دستان لطیف او که حتی یک لکه پیری هم به رویش پدیدار نشده بود، با گیسوان او که با یک رنگ آبی فلزی رنگ زده و مورب در سطح گونه هایش چیده شده بود خیلی جور بود. تنها چیزی که از عکس عروسی عیناً بر جای مانده بود چشمان روشن و بادامی و تشخص ذاتیش بود. آنچه را که سن از او رو بوده بود با طبع خوش و کدبانوگری جبران کرده بود. احساس راحتی می کرد. آه که آن قرنهای دوردست، سینه بندهای فلزی واقعا چه دوردست بودند. آن کمربندهای سفت که نمی گذاشت نفس بکشی. آن پارچه های اضافی که به دو طرف کفل می بستی تا باد کنی و درشتر به نظر برسی. حال چه آسوده شده بود. جسمی که از قید و بند آزاد شده بود می توانست به راحتی نفس بکشد و طرح واقعی خود را نمایان سازد، حتی در 72 سالگی. دکتر اوربینو دید که پشت میز توالت نشسته است. پره های پنکه سقفی الکتریکی آهسته می چرخید. خانم داشت کلاهی بر سر می گذاشت که شکل ناقوس کلیسا بود و رویش هم با یک دسته گل بنفشه مصنوعی زینت داده شده بود. اتاق خواب بزرگ و نورانی بود. یک تخت خواب انگلیسی با یک پشه بند صورتی رنگ دست باف. دو پنجره به روی درختان حیات خلوت باز می شد و صدای جیرجیرک ها با پیشبینی باران به هم قاطی شده بود. از وقتی که از ماه عسل بازگشته بودند، فرمینا داسا بود که بنابر فصل و موقعیت لباسهای شوهرش را انتخاب می کرد. آنها را شب قبل منظم و مرتب روی یک صندلی می گذاشت تا وقتی شوهرش از حمام بیرون می آید آماده باشند. به یاد نمی آورد از چه موقعی شروع کرده بود تا در لباس پوشیدن کمکش کند و عاقبت دیگر کمک هم نمی کرد. شخصاً لباس را به او می پوشند. می دانست که در ابتدا به خاطر عشق این کار را انجام می داد. ولی اجالتاً 5 سال می شد که به هر حال می بایستی او لباس به تنش می کرد، چون خودش دیگر نمی توانست. ازدواج طلای خود را جشن گرفته بودند. یعنی 50مین سال ازدواج. دیگر قادر نبودند لحظه ای را بدون یکدیگر زندگی کنند یا اینکه مدام به هم فکر نکنند. با بالا رفتن سن این امر نیز شدت می‌یافت. هیچ یک از آنها درک نمی‌کرد که آیا این هم بستگی یا بهتر بگوییم اسارت دو جانبه به خاطر عشق بود یا صرفاً به خاطر این بود که به صرف هر دو تمام می‌شد. هرگز به قلب خود رجوع نکرده بودند تا چنین سوالی بکنند، چون اصلاً مایل نبودند جواب آن را بدانند. زن تدریجا متوجه شده بود که شوهرش پیوسته آهسته تر قدم بر می دارد. ناگهان از جا در می رود و خلقش عوض می شود. داشت حافظش را از دست می داد و بعد هم این عادت اخیر که در خواب هق هق می کرد. ولی این نشانه ها را به حساب کهنسالی نگذاشته و به سادگی به پای این می گذاشت که شوهرش به زمان سعادتمند طفولیت بازگشته است. به همین دلیل هم به چشم یک پیرمرد بداخلاق و مشکل پسند به او نگاه نمی کرد و او را بچه‌ای کهنسال فرض می کرد. همین خودگول زدن به خواست خدا باعث شده بود که نسبت به یکدیگر دلسوزی نکنند. از دست شفقت نجات یافته بودند. اگر به موقع ملتفت شده بودند که حذر کردن از فجایع مهم زندگی زناشویی خیلی آسانتر از آزارهای کوچک زندگی روزانه است، ممکن بود زندگی برای هر دوی آنها آسانتر شود. ولی تنها چیزی که یاد گرفته بودند این بود که عقل موقعی به سراغ آدم می آید که دیگر خیلی دیر شده است. سالهای سال فرمینا داسا سهرخیزی با نشاط شوهرش را با قلبی گرفته تحمل کرده بود. با چنگ خود را به آخرین رشته های خواب متوسل می ساخت تا با پیشگویی های شوم شوهرش با روز جدیدی روبرو نشود. شوهرش با معصومیت یک نوزاد از خواب بیدار می شد و چنان می نمود که از یک روز دیگر که به زندگیش اضافه شده است احساس سرمستی می کند. می دید که هر روز صبح سحر با بانگ خروس بیدار می شود و اولین علامت زنده بودنش یک تک سرفه به کلی بیدلیل و بیمعنی است. شاید هم معنی آن این بود که همسرش از خواب بیدار شود. می شنید که دارد قرولون می کند. آن هم صرفاً به خاطر اینکه اوقات زنش را تلخ کند. کورمال کورمال عقب دمپایی های خود می گشت که بدون شک روی زمین پای تخت خواب بودند. بعد هم باز در تاریکی کورمال کورمال به طرف حمام می رفت. زن دوباره به خواب می رفت و او یک ساعت بعد از دفترش بر می گشت و زن حس می کرد که بدون آنکه چراغ را روشن کند دارد لباس می پوشد. یک بار در یک میهمانی رسمی از او سوال کرده بودند که چگونه خود را توصیف می کند و او در جواب گفته بود مردی که در ظلمت لباس می پوشد. زن به صدای لباس پوشیدن او گوش می داد و به خوبی درک می کرد که هیچ یک از آن صداها لزومی ندارد و او به عمد آن صداها را در می آورد تا درست برعکس نشان دهد که تا چه حد مواظب و محتاط است. درست مثل خود زن که بیدار بود و به عمد خود را به خواب می زد. دلایل شوهر بسیار واضح بودند، چون می دید که در آن دقایق گیجی و کورمال کورمال این طرف و آن طرف رفتن تا چه حد به بیداری و زنده بودن همسرش احتیاج دارد. هیچ زنی به آن تن نازی نمی خوابید. بدن خود را انگار دارد می رخصد پیچ می داد و یک دستش را روی پیشانی قرار می داد. و هیچ زنی آنطور دیوانوار عصبانی نمی شد وقتی متوجه می شد که حالت هوس‌انگیزش را عوضی حد زدند. یعنی اگر بیدار بود خیال کنند که خودش را به خواب زده است. دکتر اوربینو به خوبی می دانست که همسرش از جزئی ترین صدایی از خواب بیدار می شود و حتی از این قضیه کمی هم احساس رضایت می کند تا بعد بتواند دعوایش کند که چرا سر ساعت 5 صبح او را از خواب بیدار کرده است. ولی مسئله همچنان ادامه داشت. چندین و چند بار که دکتر داشت در ظلمت عقب دمپایی های خود می گشت، چون می دید که سر جای همیشگی خود نیستند، همسرش با صدایی خواب‌آلود می گفت دیشب آنها را در حمام جا گذاشته ای. و بعد با صدایی از عصبانیت بیدار غرولان کنان می گفت بزرگترین بدبختی این خانه این است که مدام خواب را بر آدم حرام می کنند. آن وقت در بستر غلطی می زد و بدون آنکه حتی نسبت به خود ترحمی کرده باشد چراغ را روشن می کرد. خوشحال از اولین پیروزی روز خود. در واقع یک بازی دو جانبه بود. یک بازی طولانی و موزیگرانه. و درست به همین دلیل باعث آسودگی خیال شده و تسکین دهنده شده بود. یکی از لذتهای خطرناک عشق زندگی زناشویی به شمار می رفت. ولی درست یکی از همین بازی‌های ناچیز بود که بعد از 30 سال کم مانده بود زندگی زناشویی آنها را از هم بپاشد، به خاطر اینکه یک روز در حمام قالب صابون نبود. روز مثل همیشه به سادگی آغاز شده بود. دکتر خوونال اوربینو به اتاق خواب برگشته بود. در زمانی بود که هنوز قادر بود به تنهایی حمام بگیرد. بدون آنکه چراغ را روشن کند، شروع کرده بود به لباس پوشیدن. همسرش هم مثل همیشه در آن ساعت، همانند جنینی نیمگرم در خود پیچیده، چشمانش بسته بود و آرام نفس می‌کشید. بازویش هم مانند رقاصه‌های معابد روی سرش افتاده بود، ولی به هر حال در خواب و بیداری بود و شوهرش نیز می‌دانست. پس از سر و صدای طولانی یقه‌های آهار زده، دکتر اوربینو انگار دارد با خودش حرف میزند گفت یک هفته است که به خودم صابون نمالیدم، با آب خالی خودم را میشورم. آن وقت زن که دیگر کاملا بیدار شده بود با عصبانیت و هرچه تمامتر به خاطر آورد که در واقع فراموش کرده بود در حمام یک قالب صابون بگذارد. 3 روز قبل از آن در زیر دوش متوجه شده بود صابون نیست و فکر کرده بود که بلافاصله پس از دوش قالب صابون را در جا صابونی بگذارد، ولی فراموش کرده بود. روز دوم و سوم هم همینطور. در واقع آنطور که شوهرش مبالغه می کرد و می گفت یک هفته نشده بود، ولی به هر حال 3 روزی بود غیر قابل بخشش. ولی از اینکه به هر حال اشتباهی از او سر زده و از او ایرادی گرفته بودند سخت عصبانی بود و مثل همیشه برای دفاع حمله کرد. دیوانوار فریاد زد 3 روز است که من هم دارم دوش میگیرم و هر دفعه هم صابون بوده. با وجودی که شوهرش به حیله‌های جنگی او کاملا وارد بود، این مرتبه طاقت را از دست داد. به بهانه‌ای که ظاهرا به شغلش مربوط میشد، رفت و در اتاقهایی که در بیمارستان دولتی فقرا برای دانشجویان طب در نظر گرفته شده بود، مسکن گرفت. فقط طرفهای غروب به خانه برمیگشت تا لباس خود را عوض کند و به سراغ مریضهایش برود. زن با صدای ورود او به آشپزخانه میرفت. وانمود می کرد که دارد کاری انجام می دهد و تا وقتی صدای دور شدن نعل اسبهای کالسکه در کوچه به گوشش نمی خورد همانجا می ماند. در طی 3 ماه بعدی هر بار که سعی کرده بودند با هم کنار بیایند و آشتی کنند، تنها نتیجه‌ای که به دست آورده بودند این بود که هر دو آتشی تر شده و کارها را خرابتر کرده بودند. شوهر تا وقتی او حاضر نمی شد اقرار کند که در حمام صابون نبوده است خیال بازگشت نداشت و زن هم از جانب خود تا وقتی که او اقرار نمی کرد که در مورد صابون دروغ گفته است تا صرفاً او را عذاب بدهد، حاضر نمی شد او را به خانه راه بدهد. طبعاً این مسئله باعث شد تا بسیاری از جر و بحث های جزئی صبح های آشفت و تیر و تار را به یاد آنها بیاندازد. کدورت به کدورت اضافه شده بود. زخم های بسته باز شده بودند. از زخم های جدید خون می چکید و هر دو وحشت زده متوجه شده بودند که در طی آن همه سال های زناشویی فقط قلب های خود را با کینه آغشته کرده بودند. مرد پیشنهاد می کرد که در صورت لزوم به نزد اسقف اعظم شرفیاب شوند و با خالی کردن دل خود از او کمک طلب بکنند تا عاقبت خود خداوند شخصاً پا پیش بگذارد و به عنوان داور بی طرف قضاوت کند که آیا در جا صابونی صابون وجود داشته است یا خیر. آن وقت زن که آنچنان محترم و دارای صفات نیک بود طاقت از دست داد و با فریادی تاریخی گفت گور پدر آقای اسقف اعظم. آن جمله ناشایست بنیان شهر را به لرزه آورد. چنان ورد زبان لات و لوت ها شد که دیگر انکار آن غیر ممکن بود. به صورت یک خط شعر از یک تصنیف عامیانه شده بود. گور پدر آقای اسقف اعظم. می دانست که مبالغه کرده است. عکس العمل شوهرش را حد زد و خودش پا پیش گذاشت و تهدید کنان گفت که خیال دارد آنجا را ترک کند و برود به تنهایی در خانه پدری زندگی کند. خانه‌ای که گرچه به ادارات دولتی اجاره داده بودند ولی هنوز به او تعلق داشت. تهدیدش چندان هم بی اساس نبود چون واقعا خیال داشت خانه شوهری را ترک کند. آبروریزی عمومی هم برایش علی‌السویه بود. شوهرش هم به خوبی این را می‌دانست و درست به موقع از آبروریزی جلوگیری کرد. شجاعت این را در خود نمی‌دید که حرف خود را به کرسی بنشاند. تسلیم شد. البته نه به نحوی که اقرار کند در جا صابونی صابون وجود داشته است که زیر واقعیت زدن بود، ولی صرفاً به خاطر اینکه زندگی توأم در همان خانه را ادامه دهند، گرچه در اتاقهای جداگانه و بدون اینکه کلمه‌ای با هم رد و بدل کنند. سر میز شام با چنان مهارتی در سکوت با هم دعوا مرافعه می کردند و از طریق فرزندان برای هم پیغام می فرستادند که آنها هرگز متوجه نشدند که پدر و مادرشان با هم قهر هستند و با هم حرف نمی زنند. از آنجایی که به اتاق کار نقل مکان کرده بود و در آنجا حمام وجود نداشت، در نتیجه مسئله سر و صدای صبحگاهی خاتمه یافته. دکتر بعد از آماده کردن درس هایی که می بایست تدریس می کرد، پا به اتاق خواب می گذاشت تا دوش بگیرد. سخت مواظب بود تا همسرش را از خواب بیدار نکند. گاه پیش می آمد که شبها قبل از خواب هر دو با هم داخل حمام می شدند تا مسواک کنند. پس از گذشت 4 ماه بدان منوال، شبی شوهر در انتظار اینکه همسرش از حمام خارج شود روی تخت دراز کشید و مثل سابق روزنامه خواند و به خواب رفت. زن بی احتیاط کنار او دراز کشید تا از خواب بیدار شود و زحمت را کم کند. مرد چرتش بریده شد، ولی به جای اینکه بلند شود و برود، چراغ را خاموش کرد و سر خود را روی ناز بالش جای داد. زن شانه او را تکان داد تا به او یادآور شود که باید به اتاق کار برود و در آنجا بخوابد. ولی شوهر در بستری که متعلق به اجدادش بود و مثل پر قو نرم بود، بار دیگر جا خوش کرد و عاقبت ترجیح داد بگوید بگذار همینجا بمانم، حق با تو بود، در جا صابونی صابون بود. وقتی در سنین پیری این مسئله را به خاطر می آوردند، هیچ کدام نمی توانستند باور کنند که آن واقعیت شگفت انگیز بدترین حادثه 50 سال زندگی مشترکشان بوده است. حادثه‌ای که به هر دوی آنها حادی کرده بود تا زندگی را به نحو دیگری از نو آغاز کنند. حتی اکنون که هر دو سال خورده شده و آرام گرفته بودند، مواظب بودند تا اشتباهی مثل آن مرتکب نشوند، چون زخم‌های بسته ممکن بود بار دیگر باز شود و درست مثل اینکه دیروز زخمی شده باشند، خون از آنها جاری شود. او اولین مردی بود که فرمینا داسا صدای ادرار کردنش را شنیده بود. در اولین شب ازدواج بود. در کابینی در یک کشتی که داشت آنها را به فرانسه می برد. زن دچار دریازدگی شده بود و صدای ادرار مرد که مثل ادرار اسب ها پر سر و صدا بود چنان به نظرش شدید و مقتدرانه رسید که وحشتش را از صدمه احتمالی که از آن سخت می ترسید دوچندان ساخت. با گذشت زمان خاطره آن ادرار را گاه به یاد می آورد. زن مدام هرس می‌خورد که او چرا هر بار ادرار می‌کند، لبه توالت را خیس می‌کند. با گذشت زمان از فشار ادرار او کاسته شده بود و دکتر اوربینو سعی داشت با جملاتی ساده به او حالی کند، البته اگر واقعا دلش می‌خواست تا حالیش شود، که آن مسئله به خاطر بی احتیاطی روزانه او نبود، همانطور که او مدام گوش زد می‌کرد، بلکه صرفاً به خاطر مسئله جسمانی بود. در زمان مدرسه ادرار او چنان شدید و مستقیم بود که بارها در مسابقاتی برای هدفگیری و پر کردن چند بطری برنده شده بود، ولی با گذشت زمان و پیر شدن نه تنها از شدت آن کاسته شده بود، بلکه مورب شده بود، به این طرف و آن طرف پاشیده می شد و عاقبت به مرحله‌ای رسیده بود که مانند یک چشمه خیالی با وجود تمام سعی خود نمی توانست جایی را هدف بگیرد. می گفت توالت را حتما کسی اختراع کرده که اصلا و ابدا چیزی از مردها سرش نمی شده است. جهت حفظ صلح و آرامش زندگی زناشویی هر روز وظیفه خود را انجام می داد که بیش از آنچه از روی فروتنی باشد برایش تحقیر کننده بود. هر بار که ادرار می کرد لبه توالت را با کاغذ توالت پاک و خشک می کرد. زن از این قضیه با خبر بود ولی چیزی نمی گفت و به روی خود نمی آورد. البته تا وقتی که بخارهای آمونیاک در حمام خفیف بودند، در غیر آن صورت مثل اینکه جنایتی را کشف کرده باشد فریاد می‌زد این بوی گند حتی خرگوش‌ها را هم مسموم می‌کند، چه برسد به آدمیزاد. دکتر اوربینو که در کهنسالی از آن مسئله بغرنج بسیار رنج برده بود، عاقبت به طرز مشهودی به نتیجه قطعی و مثبت رسید. به جای اینکه مثل تمام عمر سرپا ادرار کند، روی توالت می نشست و ادرار می کرد. یعنی درست مثل همسرش. در نتیجه دوروبر توالت بدون هیچ گونه ترشح تمیز می ماند. به این شکل وقارش هم حفظ شده بود و آن شستشوی خفت انگیز به پایان رسیده بود. از همان زمان رفته رفته خودکفایی خود را از دست داده بود. در حمام می ترسید دوش بگیرد. می ترسید پایش لیز بخورد و نقش زمین شود و دخلش بیاید. خانه بازسازی شده بود و از آن وانهای قلعی نداشت که پایه‌هایی به شکل پنجه شیر داشتند و در تمام خانه‌های قدیمی شهر یافت می شدند. قدیم‌ها در خانه آنها هم چنان وان حمامی وجود داشت، ولی او با نونوار ساختن خانه داده بود آن را از جا درآورند و دور بیندازند. نظریش نیز این بود که آنطور وانها به هیچ وجه بهداشتی نیستند و وان حمام یکی از کثیف‌ترین اختراعات اروپایی هاست. مردمانی که فقط در آخرین جمعه ماه به حمام می رفتند و یکی بعد از دیگری در همان آبی که از چرک بدن نفر قبلی چرک‌تر شده بود غوطه می خوردند. برای همین یک وان چوبی سفارش دادند. یک وان بسیار بزرگ که از تنه عظیم یک درخت درست شده بود. فرمینا داسا شوهرش را در آن وان می شست. با همان دقت و توجهی که یک بچه نوزاد را می شویند. حمام بیش از یک ساعت به طول می انجامید. آبی را که قبلا در آن برگهای معطر و پوست پرتقال جوشانده بودند به آب داخل وان می ریختند و تأثیر آن روی شوهرش چنان آرام بخش بود که اغلب در آن آبهای معطر به خواب فرو می رفت. پس از پایان حمام فرمینا داسا به او کمک میکرد تا لباس بپوشد. بین رانهایش پودر تالک میپاشید. روی جوشهایش روغن کاکائو میمالید و زیر شلواری او را با چنان عشقی به پایش میکرد که انگار دارد کهنه نوزاد عوض میکند. تکه تکه به او لباس میپوشند. از جوراب میگرفت و بالا میرفت تا عاقبت به کراوات میرسید. آخر سر هم سنجاق کراوات با نگین زبرجد را میبست. سحرهای زندگی زناشویی آنها آرام گرفته بود. شوهر بار دیگر طفولیت خود را که فرزندانش از او رو بوده بودند به دست آورده بود. زن نیز به نوبه خود ساعات مقرری خانوادگی را قبول کرده بود و می دید که سالهای عمر نه فقط برای دیگران بلکه برای خود او نیز در حال گذران هستند. پیوسته کمتر و کمتر می خوابید و قبل از آنکه به 70 سالگی برسد می دید که خودش زودتر از شوهرش از خواب بیدار می شود.